پیرامون رونق گرفتن صنعت زراعت چوب خبری هم داشتیم. آقای حاجی وند بهش اشاره کرد در برنامه‌مون. در همین زمینه می‌خوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر کامران پورمقدم، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال و مدیر و مجری طرح زراعت چوب سازمان جنگل‌های کشور. آقای دکتر پورمقدم سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید به جمع ما در بازار تهران، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر پورمقدم. خب به هر حال همه ما می‌دونیم که جنگل‌ها مدت زمان طولانی است، هولوش 52 میلیون سالی که از بقا، زندگی و تاب‌آوریشون در کنار ما آدم‌ها می‌گذره و رسیدن به امروز. جنگل‌ها یکی از منابع بسیار طبیعی هستند که تأمین کننده نیازهای سلولوزی جامعه بشری هستند و به همین دلیل هم چون خیلی در دسترس هستند، همیشه مورد چپاول و قاچاق و در واقع جنگل زدایی قرار گرفتند و به خاطر این بوده یا دلیل مهمش رو هم این مطرح میکنن کسانی که در این عرصه دارن فعالیت میکنن که خب میخوان نیازهای جامعه بشری رو برآورده بکنن. اما در راستای حفاظت از محیط زیست بحث زراعت چوب مطرح میشه و به نظر میرسه که شاید به حد زیادی هم بتونه هم به نگهداری از جنگل ها کمک بکنه، هم به تأمین مواد اولیه برای به هر حال حالا تأمین مواد سلولوزی جامعه بشری. این یه مقدمه خیلی کوتاه بود که من جسارتاً قبل از گفتگو با شما این رو مطرح کردم. حالا دیگه بحث تکمیلی و اتفاقی که امروز داره رخ میده از زبان شما میشنویم، بفرمایید.
خب به درستی سرکار اشاره کردیم به اهمیت جنگل ها، به خصوص جنگل های کشورمون که جز جنگل های باستانی به حساب میان و خیلی ارزشمند هستن، نه تنها در کشور خودمون بلکه در دنیا. خب به همین ترتیب و به همین اهمیتی که داره در برنامه ششم توسعه کشور بحث توقف بهره برداری چوبی از جنگل های کشور تصویب شد و در واقع طرح تنفس و استراحت جنگل ها به اجرا درآمد و به این ترتیب هر گونه بهره برداری چوبی از جنگل های کشور ممنوع شد. خب ما در برای تأمین مواد اولیه سلولوزی و نیازهای چوبی کشور چند منبع برای تأمین این نیازها وجود داشت که همین جنگل های طبیعی کشورمون بود که چوب ازش برداشت می شد. یکی بحث واردات چوب بود از کشورهای خارجی و بحث دیگر منابع غیر جنگلی به ویژه بحث زراعت چوب. خب ما به خاطر اهمیت جنگل و بحث برداشت چوب رو ممنوع اعلام کردیم و الان ممنوع هست. میمونه دوتا منبع دیگه که بحث واردات و بحث زراعت چوب هست. واردات هم خب به خاطر این بحثای اقتصادی و بحث تغییرات ارز اصلا به صرفه نیست و نبوده که این منابع اولیه از طریق واردات تامین بشه و در واقع توجه بیشتری شد در برنامه ششم به بحث زراعت چوب، به خصوص در این سالهای اخیر. درسته. و باعث شد که خصوصا بخش خصوصی کارفرمایان صنایع چوب یک اقبال بیشتری نشون بدن برای توسعه زراعت چوب و کشت گونه های سریع رشد چوب ده در اراضی ملی، دولتی و مستثنی.
آقای دکتر پورمقدم میتونم سوال کنم ازتون که کلا درآمد ملی ما از این منبع تا به امروز چقدر بوده و چقدر قابل افزایش هست؟
ببینین ما در برنامه ششون چیزی حدود 75 هکتار باید زیر کشت ببریم بحث زراعت چوب رو. بله. برآوردی که شده ما تو حدود 6-7 سال میتونیم در واقع کشت زراعت چوبی که انجام میشه در مدت 6-7 سال به بهره برداری اقتصادی برسه و قابل بهره برداری چوبی داشته باشیم. برآوردها نشون میده که اگر هزینه ها رو کم بکنیم سالانه به صورت متوسط چیزی حداقل چیزی حدود 90 میلیون تومان برای هر هکتار درآمد داره و این یک انگیزه خیلی بالایی رو میتونه ایجاد بکنه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زارعین و کسانی که میخوان بیان تو این زمینه کار بکنن. مطالعاتی که ما انجام دادیم چیزی حدود 900 هزار هکتار در کل کشور پتانسیل برای کشت در عرصه‌های ملی و شخصی وجود داره که انشالله بتونیم با برنامه‌ریزی اینها رو همه رو بالفعلش بکنیم.
بسیار عالی. خب اونهایی که به هر حال خیلی ها که اصلا تو این زمینه فعالیت نمی کنن، اما اونهایی که در این زمینه فعالیت میکنن، حتی طرح زراعت چوب رو من چون به هر حال اونهایی که به شمال کشور مخصوصا یا جاهایی که به هر حال درخت هایی که چوب مسمر دارن خوب بر سریع تر و راحت تر رشد میکنن داشتن میبینن و میدونن که خیلی از زمینهای بایری که تا به امروز شاید اصلا بلا استفاده بوده، الان با این طرح واقعا رفته زیر پوشش کاشت درخت هایی که چوب مسمر دارن و خب این چوب ها هم در واقع میشه گفت یک منبع درآمد سختی هست برای صاحبان زمین ها، همین که تامین کننده یه نیاز هاست و جنگل ها رو مخصوصا مراقبت و محافظت میکنه. این کار چقدر به حفاظت از محیط زیست ما کمک میکنه؟ میخوام ذهن مردم هم واقعا روشن بشه، اونهایی مخصوصا که شاهد هستن در جنگل ها همچنان به هر حال نسبت به محیط زیستمون، نسبت به جنگل هامون داره بیمهری انجام میشه و کسی به فکرشون نیست. بفرمایید، در خدمت هستم.
ببینید، خب این وقتی توقف بهره برداری چوبی از جنگل اجرا شد، یه مقدار این بحث ارزش چوب و قیمت چوب در بازار افزایش پیدا کرد.
بله، درسته.
به این ترتیب بعضی از سودجویان به بحث قاچاق پرداختن، قاچاق و قطع‌های غیر مجاز و قاچاق چوب از جنگل‌ها. خب ما برنامه‌های حفاظتی برای جلوگیری از این بحث قاچاق رو داریم، ولی مشخصا زمانی که ما بتونیم این مواد اولیه مورد نیاز کشور رو از محل زراعت چوب تامین بکنیم، خود به خود دیگه اون انگیزه برای قطع‌های غیر مجاز درختان جنگلی و درختان طبیعی ما کم میشه و دیگه هیچ انگیزه‌ای وجود نخواهد داشت. وقتی از این طرف ما میتونیم بهره برداری اقتصادی بکنیم، چوب رو خیلی سریع‌تر از جنگل‌های طبیعی در واقع به دست بیاریم، از طریق زراعت چوب و تولید چوبی کشور رو از این محل تامین بکنیم، به صورت غیر مستقیم هم میتونیم اون بحث قاچاق و جلوشو بگیریم، قطع‌های غیر مجاز و جلوشو بگیریم. مضافاً به این که ما برنامه‌ریزی که در سال 99 داشتیم استفاده از آبای نامتعارف بود، مستثنی هستیم که بعضی از اراضی کشاورزی ما با استفاده از پساپا و فاضلاپا زراعت میشه و این خودش یه مقدار روی این بحث‌های تغذیه‌ای تاثیر میذاشت. ما این برنامه‌ریزی کردیم به صورت بادشکن و حاشیه مزارع و حتی اراضی که میخواستن با استفاده از پساپ کار زراعت چوب انجام بدن، ما اینو در واقع ترویج کردیم که یک نوع گیاه پالایی هم انجام میشه، یعنی کشت درخت نه تنها تولید چوب هم میکنه، با این کشت میتونیم به نوعی اون تا حدی اون منابع آلوده کننده آب هم در واقع جلوش گرفته بشه و در مجزبین گیاه بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر پورمقدم. ما با توجه به اینکه خب به ذات زمانی برنامه‌مون خیلی کم هست، اما تو همین چند دقیقه ممنونم ازتون که خیلی کوتاه و خاص تونستید اشاره بکنید به نقاط مثبت این فعالیت. میخوام ازتون سوال بکنم که اونهایی که دلشون میخواد تو این زمینه به شما کمک بکنن یا مثمر ثمر باشن، بعد چه کنن؟ آیا شما خودتون تشخیص میدید زمین‌هایی رو در اختیار میگذارید، یا اینکه نه هر کسی متقاضی باشه میتونه بیاد به شما مراجعه بکنه و شما بهش راهکار بدید؟ این رو هم خیلی کوتاه بفرمایید.
متقاضیان زراعت چوب میتونن در واقع مراجعه بکنن به ادارات کل منابع طبیعی. ما براشون هم تسهیلات در نظر گرفتیم، کم بهره با 4 سال 6 سال تنفس و همچنین تامین نهال رایگان، نهال‌های اصلاح نجات شده ای که میتونن سریع به محصول برسن و اینها رو به صورت رایگان در اختیارشون قرار میدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. صحبت‌های آقای دکتر کامران پورمقدم رو شنیدید. ممنونم ازتون آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید. روزتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.